رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
تفسیر کتب کتاب مقدس.
بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.
تفسیر مکاشفه عیسی مسیح.
وقتی کلمات این نبوت را می‌خوانیم و به یاد می‌آوریم آن فیضی که ما را از تمام شرارت‌های این زمان نجات داده است، دل‌هایمان باید مالامال از ستایش شود. برکت دیگری که ما داریم اطمینان از پیروزی و جلال نهایی است. آرنوسی گیبلاین.
باب دوم، اموری که هستند، نامه های خداوند ما، باب های 2 و 3.
در باب های 2 و 3 کتاب مکاشفه نامه هایی را میبینیم که خطاب به 7 کلیسای آسیا است. این نامه ها را ممکن است حداقل به منظور 3 هدف تعریف نمود. قبل از هر چیز بیانگر اوضاعی بودند که عملاً در 7 کلیسای محلی در زمانی که یوحنا این کتاب را می نوشت وجود داشتند. دوم، آنها سیمایی از مسیحیت را بر روی زمین در هر مرحله تاریخ کلیسا ارائه می دهند. موارد ذکر شده در این نامه ها مبتلا به هر کلیسایی بعد از پنتیکاست بودند. این نامه ها حاوی نشانه هایی هستند که 7 تمثیل مندرج در باب 13 انجیل متی را به یاد می آوردند. و در آخر نامه ها مشتمل بر پیشگویی های متوالی در مورد تاریخ مسیحیت است و هر کلیسا معرف دوره خاصی از تاریخ مسیحیت می باشد. روند کلی اوضاع رو به افول است. بسیاری بر این باورند 3 نامه اول حاوی نتیجه گیری و 4 نامه بعد مربوط به دوره ربایش یا روبوده شدن است. بر اساس دیدگاه 3، مبادی تاریخ کلیسا معمولاً به شرح زیر می باشد. افسوس، کلیسای قرن اول عموماً قابل ستایش بود، ولی محبت اولیه خود را ترک کرده بود. اسمیرنا، از قرن اول تا قرن 4 کلیسا در تحت حکومت امپراتوری روم متحمل آزارهای زیادی شد. پرغاموس، در طی قرون 4 و 5 مسیحیت با حمایت امپراتور کنستانتین به عنوان یک مذهب رسمی پذیرفته شد. تیاتیرا، از قرن 6 تا 15 کلیسای کاتولیک روم تا آغاز جنبش اصلاحات بر مسیحیت دنیای غرب حاکم بود. در شرق هم کلیسای ارتودکس حکومت می کرد. ساردس، قرون 16 و 17، دوره بعد از اصلاحات بود و سپس درخشش اصلاحات به زودی رو به تحلیل رفت. فیلادلفیه، در طی قرون 18 و 19 کلیسا شدیداً احیا و جنبش‌های بشارتی به اوج خود رسید. لاودوکیه، کلیسای روزهای آخر در قالب کلیسایی که مرتد شده و نه گرما دارد و نه سرما به تصویر کشید. این است کلیسای لیبرالیسم و دنیاگرایی. در ساختار این نامه ها تشابهی وجود دارد. به عنوان نمونه، هر نامه ای با تهنیت به یک کلیسا شروع شده است. هر نامه ای عیسی مسیح خداوند را به عنوان پادشاهی که دارای ویژگی های خاصی مناسب با آن کلیساست معرفی کرده است. هر نامه حاوی تشریح شناخت خدا از کار کلیساست که این شناخت با عبارت میدانم معرفی شده است. از تمام کلیساها به جز کلیسای لاودوکیه تقدیر شده است. تمام کلیساها به جز کلیسای اسمیرنا و فیلادلفیا نکوهش شده اند. به هر کلیسایی اندرز خاصی داده شده با این تأکید که به آنچه که روح میگوید گوش بسپارند و در هر یک از نامه ها وعده خاصی مبنی بر غالب آمدن داده شده است. هر کلیسا شخصیت متمایز و خاص خود را دارد. فیلیپوس عناوین زیر را برای کلیساها قائل شده است. افسوس کلیسای بی محبت، اسمیرنا کلیسای زحمتکش، پرغاموس کلیسای صبور، تیاتیرا کلیسای سازشکار، ساردس کلیسای خواب رفته، فیلادلفیا کلیسایی دارای فرصتها و لاودوکیه کلیسای تناسا. والورد مشکلات کلیساها را به طریق زیر دستبندی کرده است. 1. از دست دادن محبت اولیهشان. 2. ترس از آزارها. 3. ارتداد. 4. انحراف اخلاقی. 5. مرگ روحانی. 6. عدم رعایت روزه. و 7. ولرم بودن.
نامه به کلیسای افسوسیان، باب 2 آیه 1 تا 7.
در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را می‌گوید او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می‌خرامد.
خداوند خود را به عنوان کسی که 7 ستاره به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می‌خرامد به کلیسای افسوس معرفی می‌کند. بیشتر توصیفات خداوند در این نامه‌ها مشابه مندرجات باب مکاشفه می‌باشد. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
می‌دانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمی‌توانی شد و آنانی را که خود را رسولان می‌خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی.
این کلیسا به خاطر اعمال فراوانش، مشقتهایش و صبرش و تحملش ستوده شده است. این کلیسا متحمل اشرار در درون خود نبود. این کلیسا دارای توانایی تشخیص رسولان دروغین و چگونگی مقابله با آنها بود. در آیات 3 و 4 اینطور می‌خوانیم:
و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای.
این کلیسا به خاطر نام مسیح مشقات و مصیبت خویشتنداری تحمل می‌کرد و خسته نمی‌شد. ولی مشکل کلیسا این بود که محبت نخستین خود را ترک کرده بود. آتش محبت این کلیسا رو به سردی بود و عواطف درخشان روزهای اولیه‌اش کمرنگ شده بود. وقتی که محبت مسیحیان نسبت به مسیح جاری، گرم، کامل و آزاد باشد، روزهای بهتری در انتظارشان می باشد. مسیحیان افسوس پایبند به عقیده در خدمت فعال بودند، ولی انگیزه واقعی پرستش و خدمت را فراموش کرده بودند. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی.
آنها می بایست روزهای خوش اولیه ایمانشان را به خاطر می آوردند و از نقصان در محبت نخستین خود توبه می کردند و خدمات خود را متناسب با زندگی مسیحایی تکرار می نمودند. در غیر این صورت خداوند چراغدان آنها را منتقل می نمود، یعنی اینکه جمعشان متفرق می شد. شهادتشان هم می مرد. در آیه 6 اینطور می خوانیم:
لکن این را داری که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم.
مورد تحسین برانگیز دیگر کلیسای افسوس این بود که اعمال نقولاویان را دشمن داشتند. ما نمی توانیم به طور قطعی بگوییم که این قوم کجا بوده اند. عده‌ای فکر می کردند که آنها پیروان یک رهبر مذهبی به نام نیکولاس بودند. برخی دیگر می گویند که این نام به معنی حکومت بر عوام می باشد و خواستگاه سیستم رهبری روحانیت را ناشی از آن می دانند. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.
کسانی که گوش دارند تا کلام خدا را بشنوند، تشویق می شوند تا بشنوند که روح به کلیسا چه می گوید. سپس وعده ای به غالب شنوندگان داده شده است. غالب شونده یا شخص پیروز به طور کلی در عهد جدید کسی است که به پسر خدا بودن مسیح ایمان دارد. اول یوحنا باب 5 آیه 5. به کلامی دیگر، یک ایماندار واقعی و ایمانش او را قادر می‌سازد که بر جهان با تمام وسوسه‌ها و فریب‌هایش غالب آید. شاید در هر یک از نامه‌ها کلمه غالب در رابطه با وضعیت آن کلیسای خاص معنی خاص خود را داشته باشد. یعنی یک غالب آمده در کلیسای افسوس شاید کسی بوده است که خلوص ایمان خود را با برگشت به محبت نخستین از طریق توبه نمودن نشان داده باشد. چنین افرادی سرانجام از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست خواهند خورد. این بدین معنی نیست که آنها با آمدن نجات یافتند، بلکه غلبه آنها نشان دهنده واقعیت تبدیل شدن تجاربشان است. تنها راهی که انسان بدان وسیله نجات می‌یابد، فیض از طریق ایمان به مسیح است. همه آنانی که نجات یافتند از درخت حیات میوه خواهند خورد، یعنی آنها وارد قلمرو به جاودانگی در بهشت می‌شوند. کلیسای افسوس معمولاً نمونه ای از شرایط کلیسا بلافاصله بعد از وفات رسولان است.
نامه به کلیسای اسمیرنا. باب 2 آیه 8 تا 11.
در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که این را می‌گوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت.
اسمیرنا یعنی تلخی. در اینجا مسیح خود را به عنوان آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت معرفی می‌کند. این توصیف مخصوصاً موجب تسلی کسانی می شود که هر روز در معرض خطر مرگ قرار دارند. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
اعمال و تنگی و مفلسی تو را می دانم، لکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود می گویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند.
خداوند با ملاطفت به مقدسین رنج دیده خود میگوید که تنگی های آنها را تماماً میداند. در ظاهر امر ممکن بود مردم فکر کنند که آنها فقر زده هستند، ولی وقتی که امور روحانی مد نظر بود آنها ثروتمند بودند و نه در ظاهر دنیویشان. آنچنان که چارلز استنلی گفته است، نزد عیسی بودن و چون او بودن افتخار بزرگی بود. در کنار و چون کسی بودن که جایی برای سر نهادن نداشت. من این را آموختم که عیسی به طور خاصی شریک خادمان فقیر خود می باشد. مقدسین یا ایمانداران اسمیرنا به سختی در معرض حملات یهودیان بودند. به عنوان نمونه، مورخین از اشتیاق شدید یهودیان در به شهادت رسانیدن پولیکراب سخن گفتند. آنها ادعا می کردند که یهود و مردم برگزیده خدا هستند، اما با رفتار کفر آمیزشان نشان دادند که از کنیسه شیطان بودند. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم.
مسیحیان نباید از زحماتی که خواهند کشید بترسند. آنها به زودی متحمل زحماتی می شدند. بعضی از آنها به زندان می افتادند تا برای 10 روز با انواع رنج ها تجربه شوند. شاید این دوره زمانی اشاره به 10 مورد آزارهای خاصی برای مسیحیان در دوره امپراتوری روم قبل از کنستانتین باشد، و یا اشاره به 10 سال آزاری است که مسیحیان در زمان حکومت دیوکلتیان داشتند. خداوند ایمانداران را توصیه نمود تا به مرگ امین باشند، یعنی مردن را به انکار نمودن ایمان خود به مسیح ترجیح دهند، و همانها هستند که تاج حیات را که پاداش مخصوص شهیدان است خواهند گرفت. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت.
باز هم خداوند به شنوندگان مشتاق توصیه می کند صدای روح را بشنوند. به شخص غالب وعده داده شده که از موت ثانی صدمه ای نخواهد دید. در اینجا شخص غالب کسی است که واقعی بودن ایمان خود را با گزینش در بهشت بودن با ضمیری نیکو به جای ماندن بر زمین ثابت می کند. او از موت ثانی که مجازات تمام بی ایمانان است معاف خواهد شد.
نامه به کلیسای پرغاموس باب 2 آیه 12 تا 17.
در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
و به فرشته کلیسای در پرغاموس بنویس. این را می‌گوید او که شمشیر دودمه تیز را دارد.
پرغاموس یا پرغامه یعنی برج بلند. این نامه خداوند را کسی توصیف می‌کند که شمشیر دودمه تیز دارد. منظور از این عبارت یعنی کلام خدا، که خدا بدان وسیله شریران کلیسا را مجازات خواهد نمود. رجوع کنید به آیه 16 و همینطور عبرانیان باب 4 آیه 12. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
اعمال و مسکن تو را می‌دانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار ننمودی، نه هم در ایامی که انتیپاس شهید امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد.
پرغاموس کانون فرقه پرستندگان امپراتور، از این رو آن شهر محل تخت شیطان نامیده شد. علی‌رغم اینکه شهر توسط کافران احاطه شده بود، کلیسا وفاداری خود را نسبت به مسیح حفظ کرده بود. حتی گرچه یکی از اعضای کلیسا به نام انتیپاس به خاطر اقرارش به عیسی خداوند شهید شده بود. او اولین شهید شناخته شده آسیایی است که به خاطر سرپیچی از پرستش امپراتور شهید شد. در آیات 14 و 15 چنین می‌خوانیم:
لکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسکند به تعلیم بلعام که بالاق را آموخت که در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانی های بت‌ها را بخورند و زنا کنند، و همچنین کسانی را داری که تعلیم نقولاویان را پذیرفته اند.
ولی خدا می بایست انسان را به خاطر عدم جلوگیری از نفوذ عقاید شریرانه در مجامع مسیحی سرزنش می نمود. کسانی وجود داشتند که پیرو تعلیم بلعام و تعلیم نقولاویان بودند. تعلیم بلعام خوردن قربانی بت‌ها و زنا را مجاز می دانست. همچنین اشاره ایست به گفتگوی الاغ با بلعام، اعداد باب 22 آیات 35 تا 31. تعلیم نقولاویان تعریف نشده است. بسیاری از اساتید کتاب مقدس معتقدند که منظور از نقولاویان آزادیگرایانی بودند که مردم را تعلیم می دادند. کسانی که در تحت فیض قرار دارند آزادند تا بت پرستی کنند و مرتکب گناهان جنسی هم بشوند. دکتر سی آی اسکوفیلد این تعلیم را با ظهور حاکمیت روحانیت مرتبط می داند. ایده نقولاویان فرضیه ایست مبنی بر اینکه خدا نظمی از روحانیت یا کهانت مشخص کرده است که از سایر مردم عوام متمایز می باشند. این عبارت از دو کلمه یونانی تشکیل شده است. نیکو به معنی پیروز یا غالب و لاوس به معنی مردم. عهد جدید چیزی در مورد روحانیان نگفته است جز اینکه تمام پسران خدا در این نظم پادشاهان کهنه می باشند. در کلیسای رسالتی مقاماتی وجود داشتند. مشایخ یا اسقفان و شماسان و عطایافتگان، یعنی رسولان، انبیا، مبشرین، کشیشان و معلمان. نگاه کنید به افسوسیان باب 4 آیه 11. این دسته از افراد احتمالاً ممکن است مشایخ یا شماسان باشند یا نباشند، ولی بعداً ممکن است در دوره رسولان حالتی به وجود آمده باشد که قدرت و حق رأی را تنها به مشایخ تفویض کرده باشند که تشکیلات را مدیریت کنند و کلن خود را به عنوان طبقه ای از مردم که بین خدا و مردم قرار دارند مقرر نمایند. اینها نقولاویان بودند. شما ملاحظه خواهید نمود که آنچه که طبقه نخست در افسوس و بعداً در دوره رسالتی انجام دادند برای مدت 200 سال در پرغاموس یا در دوره حکومت کنستانتین تبدیل به دکترین مسیحیت گردید. در آیه 16 هم اینطور می‌خوانیم:
پس توبه کن و الا به زودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد.
ایمانداران واقعی به توبه دعوت شدند. اگر آنها توبه می کردند احتمالاً معلمین دروغین را از جمع خود بیرون می کردند. در غیر این صورت خود خداوند وارد عمل می شد و با شمشیر زبان خود با ایشان می جنگید. در آیه 17 هم اینطور می خوانیم:
آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید و آنکه غالب آید از من مخفی به وی خواهم داد و سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمی داند جز آنکه آن را یافته باشد.
مقدسین مطیع می بایست شنونده آنچه باشند که روح به کلیساها می گوید. به شخصی که پیروز شود من مخفی و سنگ سفید داده خواهد شد. غالب شنونده در کلیسای پرغاموس احتمالاً کسی بود که تعلیمات شریرانه را در کلیسای محلی تحمل نمی کرد. ولی مفهوم من مخفی و سنگ سفید چیست؟ من نمادی از خود مسیح است. شاید اشاره‌ای به غذای آسمانی است که در تضاد با غذاهایی است که به بت‌ها عرضه می‌شد، یعنی آیه 14. من مخفی شاید اشاره به نوعی ارتباط مخفی با خود خداوند باشد. شناخت او در جلال واقعیش در قالب کسی که قربانی شد. سنگ سفید به طرق مختلفی تفسیر شده است. سنگ سفید سمبل پیروزی در یک مسابقه قهرمانی بود. کاملا روشن است که سنگ سفید پاداشی است که توسط خداوند به غالب شونده داده می شود و مبین تأیید خداوند از اوست. آلفرد می گوید که اسم جدید اشاره به پذیرفته شدن توسط خدا و عنوانی برای شخص مجلل است. کلیسای پرغاموس احتمالاً از نظر تاریخی نمایانگر دوری بعد از کنستانتین می باشد، وقتی که کلیسا کاملاً وابسته به حکومت بود. هزاران نفر در آن اوضاع مسیحی اسمی شدند و کلیسا متحمل مراسم بت‌پرستانه در درون خود بود.
نامه به کلیسای تیاتریا باب 2 آیه 18 تا 29.
در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
و به فرشته کلیسای در تیاتیرا بنویس، این را می‌گوید پسر خدا که چشمان او چون شعله آتش و پایهای او چون برنج صیقلی است.
لقب یا نام تیاتیرا یعنی قربانی همیشگی یا هدایای مستمر. در این نام پسر خدا در قالب کسی که چشمانی چون شعله آتش و پایهای او چون برنج صیقلی شده است دیده می شود. چشمان نماد دید تیز و رسوخ کننده و پایها نماد اعلام داوری است. در آیه 19 هم اینطور می خوانیم:
اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را می دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است.
کلیسای تیاتیرا از بسیاری جهات کلیسایی برجسته بود. در این کلیسا اعمال، محبت، خدمت، ایمان و صبر بیش از پیش بود. در واقع اعمال کلیسا نسبت به گذشتهش افزونی یافته بود. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
لکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می دهی که خود را نبیه می گوید و بندگان مرا تعلیم داده اقوا می کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی های بت‌ها بشوند.
ولی در نتیجه زنا و بت‌پرستی فرایض ناپاک وارد کلیسا شده و اعمال می شد. کلیسای تیاتیرا به زنی که ایزابل نام داشت و ادعای نبوت می کرد اجازه داده بود که خادمان خدا را به سوی گناه هدایت کند و درست مانند ایزابل در عهد عتیق مردم را با زنبارگی و بت‌پرستی فاسد کرده بود. چون این زن تعلیم می داد که مسیحیان می توانند بدون اینکه مرتکب گناه شده باشند چنین اعمالی انجام دهند. شاید او ایمانداران را تشویق می کرد تا به امور تجارتی بپردازند، حتی گرچه اشتغال به امور تجارتی منجر به تجلیل خدایان نرینه و مادینه و شراکت در جشنهایی بود که مردم به خوردن قربانیهای بت‌ها مشغول می شدند. او بدون شک چنین سازشی را با امور دنیایی با این زمینه که موجب پیشرفت کلیسا می شود مجاز می دانست. در آیات 21 تا 23 اینطور می‌خوانیم:
و به او مهلت دادم تا توبه کند، اما نمی‌خواهد از زنای خود توبه کند. اینک او را بر بستری می‌اندازم و آنانی را که با او زنا می‌کنند به مصیبتی سخت مبتلا می‌گردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند و اولادش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده جگرها و قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد.
چون که ایزابل توبه ننمود، خدا بر آن شد او را بر بستر بیماری بیفکند و آنانی را که با او مرتکب زنا شده بودند به سختی مبتلا کند، مگر اینکه او را رها کرده و از اعمال او دوری کنند. آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که خداوند ناظر است و انسان را بر حسب اعمالش پاداش می‌دهد. شاید احتمالاً یک به اصطلاح نبیی به نام ایزابل در تیاتیرا بوده است. ولی شاگردان کتاب مقدس در اینجا شاهد اشاره به ظهور کلیسایی دروغین می باشد که شروع به پرستش بت‌ها، افراطکاری و ترویج گناهان توسط کاهنان نموده است. در آیات 24 و 25 اینطور می‌خوانیم:
لکن باقی ماندگان شما را که در تیاتیرا هستید و این تعلیم را نپذیرفته اید و عمق‌های شیطان را چنان که می‌گویند نفهمیده اید، بار دیگری بر شما نمی‌گذارم، جز آنکه به آنچه دارید تا هنگام آمدن من تمسک جویید.
در تیاتیرا کسانی بودند که هنوز وفادار باقی مانده بودند. باقی ماندگان، کسانی که پیرو عقاید ایزابل نشدند. کسانی که وارد عقاید مرموز و تشریفات دینی ایزابل نشده بودند. بر این افراد که عمق‌های شیطان را نفهمیده اند، دیگر بار مسئولیتی بر ایشان نهاده نخواهد شد، جز اینکه تا آمدن مسیح به آنچه که دارند قناعت کنند. در آیات 26 تا 28 اینطور می‌خوانیم:
و هر که قالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امتها قدرت خواهم بخشید تا ایشان را به عصای آهنین حکمرانی کند و مثل کوزه های کوزه‌گر خرد خواهند شد، چنان که من نیز از پدر خود یافته ام، و به او ستاره صبح را خواهم بخشید.
شخص غالب در تیاتیرا ایمانداری واقعی بود که به طور ثابت قدم اعمال خالص مسیحیت را انجام می داد و پاداش این شخص حکومت با مسیح در هزار سال بود. او بر امتها اعمال قدرت کرده و با عصای آهنین حکومت می کرد. تمامی گناهان و عصیان‌ها فوراً و با جدیت می باید مجازات می شد. خداوند قول داد که به قالب شنونده ستاره صبح را خواهد داد. عیسی خداوند ستاره درخشان صبح است. همانطوری که ستاره صبح قبل از طلوع خورشید در آسمان ظاهر می شود، مسیح هم مانند ستاره صبح ظهور خواهد کرد تا کلیسای خود را به آسمان برباید. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13 تا 18 و همچنین ملاکی باب 4 آیه 2، یعنی که به شخص غالب وعده داده شده که شامل کسانی است که روبوده می شوند. او چنین مزیتی را از طریق اعمال خود به دست نمی آورد، بلکه اعمال او نشان دهنده واقعیت ایمان اوست، چون که او خالصاً تبدیل شده است. به او ستاره صبح خواهد شد. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید.
در این نامه و سه نامه بعد اصل آن که گوش شنوا دارد بشنود پیش آگاهی و ادعی به غالب شونده است و شاید اشاره ای باشد مبنی بر این که تنها از کسانی که غالب می آیند شنیدن آنچه که روح به کلیساها می گوید مورد انتظار است.